بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 76 سطر 6 و ذالک فی خمسة صور الاولى ان طوق الاعظم من الرها اسرع من الدائرة الصغيرة التي عند قطبها كما سیاسی. بحثمون در استحاله جز الایات اجزا بود. گفتیم که هر جزی رو که غیر متجزا فرض کنید ما ثابت میکنیم که متجزاست و بر این مدعا دلائلی داریم. گفتیم دلائل محصور می شوند بین 7 نوع. نوع اول و دوم رو گفتیم، رسیدیم به نوع سوم که نوع سوم دلایلی بود مربوط به سرعت و وقت، یعنی دلایلی که در اون دلایل از سرعت و وقت استفاده می شدیم و به مطلوب می رسیدیم. این دلایل 5 هستند که همونطور که عرض کردم در هر کدوم از این 5 بعد از این که به آخر رسیدن ما نتیجه میگیریم. و نتیجه ها مشابه همند. به این جهت لازم نیست که در انتهای هر یک از این 5 اون نتیجه ها رو بیاریم، بلکه در ابتدا نتیجه ها رو تذکر میدیم، در انتهای 5 دلیل هم 2 مرتبه نتیجه گیری میکنیم، 5 بار نتیجه رو تکرار نمی کنیم بلکه 1 بار میگیم. البته 1 بار اول میگیم، 1 بارم آخر میگیم که میشه 2 بار. من مطالب رو دیروز 2 مطلب از مطالبی که در این بخش داریم گفتم. عرض کردم که 3 مطلب در این بخش میاریم. یکی این اون نتیجه است، یکی این که مبنایی که این نتیجه برش مترکبه، و سوم هم خود ادله 5. به نظر میسه که دیروزی خورده مطلب رو پیشوندم، بیان کردم، مطلب درست گفته شد اما یه خود با اغلاق. تصمیم گرفتم امروز مختصرا تکرارش کنم انشالله بدون اغلاق. ما در هر کدوم از این دلایل 5 که ذکر میکنیم میگیم احد الامرین لازم میاد، سلام علیکم، یا لازم میاد که تفاوتی بین حرکت سریع و حرکت بطیء نباشد، و یا لازم میاد که جزئی که لایتجزا فرض شد تجزی شود. احد الامرین لازم میاد. وقت میگیم امر اول که یکسان بودن حرکت سریع و حرکت بطیء باطله، پس باید به امر دوم ملتزم شد، یعنی گفت این جز تجزیه می شود و مطلوب ما همینه. در تمام دلائل 5 که میاریم این جملات رو که الان عرض کردم آخر اون دلیل ذکر می کنیم که احد الامرین لازم میاد، یا یعنی تفاوت نداشتن حرکت سریع و بطیء که باطل است، یا تجزیه شدن جز که مطلوب است. اینه در همه ادله 5 باید ذکر بکنیم. ما از این بیانی که کردیم تعبیر به ملازمه میکنیم، یعنی دلیلی که ذکر کردیم، حالا هر کدوم از دلایل 5 دلیلی که ذکر کردیم لازم دارد احد الامرین را، پس دلیل میشود ملزوم احد الامرین میشود لازم و بین دلیل و احد الامرین ملازمه درست میشه. این ملازمه رو باید اثبات کنیم. مطلب دومی که ما الان مطلب دومی که دیروز گفتیم و الان میخوام بیانش کنم دو مرتبه، بیان این ملازمه است که هر کدام از دلایل پنجگانه که داریم ذکر میکنیم لازم دارن احد الامرین رو. اینو باید بیان کنیم، بعدا اون وقت توی این احد الامرین جستجو کنیم کدومش حق کدومش باشه. برای اینکه ثابت کنیم این مطلب دوم رو، یعنی ثابت کنیم ملازمه بین دلیل و این احد الامرین رو، یکی از دو راه رو باید طی کنیم. یا بگیم که حرکت بطیء عبارت نیست از حرکات به علاوه سکنات، بلکه حرکت بطیء هم مثل حرکت سریع حرکته، هیچ سکونی توش نیست. با توجه به اینکه سکون درش نیست، اگر حرکت سریع یک جز رو طی کند، حرکت بطیء سه تا احتمال دربارش هست. یکی اینکه بیشتر از جز رو طی کند، که اینو هیچ عاقلی نمیگه. حرکت سریع یک جز طی کرده، حرکت بطیء بیش از یک جز طی کرده، این هیچی نمیگه. بنابراین ما اصلا اینو ندیده میگیم. دوم که حرکت بطیء هم به اندازه حرکت سریع پیشرفته باشه و اون هم یک جزء طی کرده باشه مثل حرکت سریع، این هم گفتنی نیست. ولی در این حال حالا احتمالشو طرح میکنم. احتمال سوم اینه که حرکت بطیء کمتر از یک جزء طی کرده باشه، که این عاقلانه است. ولی خب ما امر رو دایر میکنیم بین دومی و سومی، میگیم اگر دومی اتفاق بیفتد، حرکت سریع یک جزء و حرکت بطیء هم یک جزء طی کرده باشه، لازم میاد محذور اول، لازم میاد اون لازم اول که فرقی بین حرکت سریع و حرکت بطیء نباشد، هر دوشون یه مقدار پیشرفته باشند. و اگر اون فرض احتمال سوم رو بگید که ما حالا اسمش میذاریم احتمال دوم، اگه اونو بگید، یعنی بگید حرکت سریع یک جزء طی کرده و حرکت بطیء مقداری از جزء، لازم میاد تجزیه جزء، که مطلب ما همینه. پس توجه میکنید، اگر گفتیم حرکت بطیء مرکب از حرکات سکنات نیست، قهرن احد الامرین لازم میاد. پس برای بیان ملازمه باید بگیم حرکت بطیء مرکب از حرکات و سکنات نیست. اگر کسی بگه حرکت بطیء مرکب از حرکات و سکناته، خب میگیم حرکت بطیء کمتر از یک جزء رو طی کرده. چرا کمتر از جزء طی کرده؟ نه به خاطر اینکه جزء تجزیه میشده، بلکه به خاطر اینکه خودش مبتلا به سکون شده. یعنی در حینی که حرکت میکرده گاه گاهی هم میستاده، به همین جهت نتونسته پیش بره. خب در این صورت راه سوم باز میشه. یعنی اینطور نیست که بگیم لازم میاد عدم تفاوت حرکت سریع و بطیء، یا لازم میاد تجزیه جزء، بلکه ممکنه راه سوم باشه، جهت سوم اتفاق افتاده، اون حرکت بطیء توقف کرده، چون توقف کرده عقب مونده. برای این که ما احد الامرین رو لازم بدونیم، باید این سومی رو نفی کنیم. باید این که حرکت مرکب باشد از حرکت بطیء، مرکب باشد از حرکات سکنات، اینو باید نفیش کنیم. اگر نفی نکنیم اون دو امر لازم نمیاد، بلکه یکی از سه امر لازم میاد. دو امر سومش هم دیگه مشکل نداره، باید بهش ملتزم شد. ما برای این که بگیم یکی از دو امر لازم میاد، یعنی دلیل مستلزم یکی از این دو امره، باید این احتمال سوم رو نفی کنیم که تخلل حرکت بطیء، تخلل سکنات در حرکت بطیء باشه، اینو باید نفیش کنیم. پس ملازمه توقف دارد بر این مطلب. ملازمه بین هر یک از دلایل پنجگانه و اون احد الامرینی که توضیح دادیم توقف دارد بر این که ما ثابت کنیم که حرکت بطی مرکب از حرکات سکنات نیست. این یه بیان. بیان دوم اینه که ما باید ثابت کنیم که حرکت بطی و حرکت سری ملازم همن، یعنی با هم شروع میکنن با هم ختم میکنن، وسطش هم هیچ کدوم از دیگری عقب نمیفته. عقب نمیفته یعنی به سکون مبتلا نمیشه، یعنی همه با هم همراه همن هر دو، ولو یکی عقب میمونه، از نظر مسافت عقب میمونه، ولی از نظر حرکت نه. این هر دو با هم شروع کردن، هر دو هم با هم ختم میکنن. ملازمه بین الحرکتین یعنی حرکت سریع و بطی رو اگر اثبات کردیم دیگه احتیاج نداریم که بیان کنیم حرکت بطی مرکب نیست از حرکات و سکنات، احتیاجی به اینم نداریم. همین اندازه که ملازمه بین حرکت این رو ثابت کردیم، ملازمه بین هر پنج دلیل و این احد الامرین لازم میاد. زیرا در چنین حالتی یا جزء یا حرکت بطی کمتر از جزء طی کرده یا اندازه جزء طی کرده. اگه اندازه جزء طی کرده امر اول لازم میاد که تفاوتی بین سری و بطی نباشه، اگر کمتر از جزء طی کرده باشه امر دوم لازم میاد که تجزیه جزء. پس برای این که ثابت کنیم که دلائل پنجگانه ما مستلزم احد الامرین هستند، باید یکی از دو راه رو بریم. یا ثابت کنیم که حرکت بطی مرکب از حرکات سکنات نیست، و یا ثابت کنیم که حرکت بطی و سری ملازم هم دیگر متلازمن، از هم منفک نمیشه من. این بیان مسئله دوم بود که توجه میکنید امروز به نظر میرسه که واضح تر از دیروز تر شد. همین امروز رو ملاحظه کنید، دیروز یه خود پیچیده گفته شد، همین مطالب رو گفته منطقه یه جور دیگه. حالا وارد مطلب سوم میشه، یعنی دلائل پنجگانه رو شروع میکنیم یکی یکی گفته زن. دلیل اول، سنگ آسیایی رو، سنگ آسیابی رو به حرکت وا می‌داریم، می‌چرخونیمش. سنگ آسیاب رو شما می‌تونید به دوایری تقسیم کنید که این دوایر به هم متصلند. یه دایره در محیط همین سنگ داشته باشید که بزرگترین دایره است که در این سنگ فرض میشه. یه دایره هم اندر قطب داشته باشید. قطب یعنی در سنگ آسیاب، قطب یعنی همون جایی که محور رد شده و سنگ داره دور محور در اونجا میگرده، سوراخی که وسط این سنگه که از این سوراخ محور رو رد کردیم و این سنگ رو داریم دور اون محور میچرخونیم. اون آخرین دائره‌ای که لب این سوراخه اش میگیم دائره این در قطب. خب این دائره کوچکترین دائره است، اون دایره که رو محیط سنگ بزرگترین دایره است. خب وقتی شما این سنگ رو میچرخونید تمام سنگ یک پارچه داره میچرخه، اینطور نیست که اون قسمت بالا سریع به چرخه و جدا بشه از قسمت پایین، قسمت پایین بطی به چرخه و جدا بشه از قسمت بالا، جدایی بینه قسمت های سنگ نیست. بنابراین این دو تا حرکت ها ملازم همند، چون سنگ منفک نمیشه دو تا حرکت ها ملازم همند. یعنی اون حرکت سری که در بالا انجام میگیره با حرکت بطی هر دو با هم شروع میکنن، هر دو با هم ختم میکنن، وسط هم هیچ کدوم ساکن نمیشه، یه سر حرکت میکنن. بنابراین سکناتی در اون حرکت بطی تصور نمیشه. پس حرکت بطی و حرکت سری با همن، متلازم همن. با وجود این میبینید حرکت سری که حرکت اون دایره بزرگه مسافتی بیشتری طی کرده، حرکت بطی مسافتی کمتر طی کرده. یعنی اگر حرکت سری یک جز طی کرده سلام علیکم، حرکت بطی کمتر از اون یک جز طی کرده، دیگه ما نمیریم بگیم این حرکت تمامش بیشتر از اونه. درسته این حرکت سریع تمامش بیشتر از حرکت بطیه، ولی ما جز جز میسنجیم، جز جز ملاحظه میکنیم، نه کل ملاحظه کنیم. جز جز که ملاحظه میکنیم میگیم وقتی حرکت سریع یک جز رد کرد، حرکت بطی یک دهم جز رد کرد. مثلا اگر دایره کوچک یک دهم دایره بزرگ باشه، حرکت سریع که یک جز رو طی میکنه، حرکت بطی یک دهم رو طی میکنه. اگر دایره بزرگ پنج برابر دایره کوچک باشه، وقتی که دایره بزرگ یک جز رو طی کرد، دایره کوچک یک پنجم جز رو طی میکنه و هاکذا. پس همیشه دایره کوچک نسبتی از جز رو طی میکنه، نه کل جز رو. وقتی دایره بزرگ جزئی رو طی کرد، دایره کوچک نسبتی از جز رو طی میکنه. خب حالا یا همون حرفا رو قبلی میزنیم، یا باید بگید حرکت سریع و بطی مساویند، یعنی اون سریع یک جز رو طی کرده، بطی هم یک جز رو، که این خلاف واقعه. یا باید بگید که سریع یک جز رو طی کرده، بطی یک پنجم یا یک دهم جز رو طی کرده، که اگه این تو بشه جز تجزیه و تقسیم میشه. اما باید این دومی رو بگیم. این دلیل اول بود از پنج دلیلی که می‌خواستیم ذکر بکنیم، که توجه کردیم در ذهن این دلیل اگرچه خود مرحوم لاهیجی اون ملازمه رو تکرار نکرده، ولی من تکرارش کردم. دیگه در بقیه شاید احتیاجی نباشه به تکرار کردن. صفحه 76 این سطر 6 و ذالک فی خمسه صور، یعنی این اتفاقی که میفته احد الامرین لازم میاد و یکیش باعث می شود که تفاوتی بین سریع و بطی نباشد و دیگری باعث می شود که جز تجزیه شود، این در پنج صورت اتفاق می افته. الاولا، یعنی پنج تا دلیل داریم. الاولا ان توق الاعظم من الرها، اون توق بزرگتر از سنگ آسیاب اسرع است در سیر کردن از دائره صغیره‌ای که اندقت به اون سنگ است، اندقت به اون رها است. کما سیتی، خب از اینجا معلوم میشه که یکی حرکت سریع‌تر دارد، یکی حرکت بطی‌تر دارد. دوباره همون حرفی که گفتیم ادامه میدیم تا به مطلوبمون که تجزیه جزئه برسیم. از ثانیه، دلیل دوم، پرگاری را ملاحظه میکنیم که سه تا شعبه دارد. پرگارهای معمولی یک شعبه دارن، دو تا شعبه دارن، که یک شعبه شون رو ثابت نگه میداریم، شعبه دیگر رو یعنی شاخه دیگر رو حرکت میدیم. وقت اون شاخه‌ای که حرکت میکنه دایره رو رسم میکنه، اون شاخه‌ای که ثابته رو مرکز باقی میمونه. پرگارا نوعاً این دوتا شاخه رو دارن، ولی حالا فرض میکنیم یک پرگار سه شاخه‌ای داشته باشیم، یک شاخه شو ثابت نگه میداریم، شاخه اولشو، نه شاخه وسطشو، شاخه اولشو. بعد شاخه دو و سه رو که به ترتیب هستن میچرخونیم، اون شاخه سوم دایره بزرگی رسم میکنه، شاخه دوم که وسط دو تا شاخه است دایره کوچکتر رسم میکنه. حتما توجه داشته باشید یکی از این شاخه های کناری باید ثابت بمونه، نه شاخه وسطی. شاخه وسطی اگه ثابت بمونه، دو تا شاخه ها که میچرخند یه دایره رسم میکنن. میشه یه دایره رسم کنن، میشه چند دایره رسم کنن، بستگی داره به اینکه زاویه شون چقدر گرفته باشین، ولی بالاخره احتمال این که هر دوشون با هم یه دایره رسم کنن هست. لذا این فرض کنار میذاریم، میگیم که یکی از این شاخه های کناری رو ثابت نگه دار، دو تا شاخه دیگر رو که با هم فاصله دارن بچرخون. قهرن دو دایره تقسیم میشه، یکی بزرگتر یکی کوچکتر. یعنی شاخه بزرگتر وقتی یک جزء رسم کرده، شاخه کوچکتر یا به همون اندازه یک جزء رسم میکند، که در این صورت لازم میاد تفاوتی بین حرکت سریع و بطی نباشه که باطله، یا باید این شاخه‌ای که دایره کوچیک رسم میکند اقل من جزء رو طی کرده باشه، اون شاخه که دایره بزرگ رسم میکنه به اندازه یک جز طی کرده، اونی که دایره کوچیک رو طی میکنه باید کمتر از یک جز، نسبتی از جز رو طی کرده باشه که لازمش تجزیه جزه. اینم دلیل دوم. بله؟
اولی برمیاد دلیل دوم
اون آسیاس این پرگاره چرا
دایره
اون قطب و همشون یکی هست تمام تمام اون اصطلاحی که میکنیم بیشترشون یکی هست. حالا این سه تا دایره الان ذکر میکنیم هر سهش مثل همه، هر سه دو تا دایره است، ولی اون دو تا دایره است که سنگ ایجاد کرده، این دو تا دایره است که پرگار ایجاد کرده، سومی اون دو تا دایره است که چیز دیگه ایجاد کرده. سه تا دلیل میشه. بله وقتی مسافت متفاوت باشه معلوم میشه حرکت سریع و بطی داشته. یک حرکت با یه سرعت، یکی کمتر تکرار، یکی بیشتر. خودتون ببینید تصور کنید چی میفرمایید که دو تا حرکت بوده، هر دو با هم شروع کردن، هر دو با هم خرج کردن، مسافتشون فرق داشته و سرعتشون یکی بوده. میشه اینو گفت؟ نه. خب شما نه واضحه که این که کمتر تکرار سرعتش فرق میکرده. حالا این دوران رو نگید، دو نفر آدم با هم دیگه را بیفتن بخوان سر تا سر این اتاق تهی کنن، با هم را بیفتن با هم خط کنن، البته نمیشه اینجا با هم خط کنن، با هم را بیفتن اگر مسافت یکیست، البته اگر بخوام به گردن سرعت بندازیم بگیم با هم خط کنن. نبینید با هم شروع دو تا این مسافتی که من دارم مثال میزنم مثل نمیشه چون مستقیمه، دایره باشه، این دو تا با هم شروع کردن با هم خط کردن، مسافت های یکی بیشتر از مسافت دیگریست، مسافت یکی بیشتر از مسافت دیگریست، حتما یکی دیگه حرکتش کنتر بوده. شما به خود این شاخه های پرگار هم توجه کنید، میبینید مثل این که اون شاخه دورتر داره میدوه، اما شاخه کوچکتر داره، شاخه نزدیکتر یواش یواش داره را میره. حرکت سریع و بطی تقریبا در اون حالت مشهوده، نمیشه سرعت رو با تو ندیده بگیرید. ولی چی شده که یکی مسافتی بیشتری تهی کرده یکی مسافتی کمتر؟ این چطوری توجیه میشه؟ اگر به گردن سرعت بوت نندازید چطوری توجیهش میکنید؟ درجه رو نگاه نکنید، مسافت رو نگاه کنید. نه خب درجه رو نگاه کنید به نفع ما تموم میشه. این 360 درجهش درجات بزرگتریست، اون 360 درجهش درجه کوچکتریست. میدونید که درجه رو با زاویه میسنجن. چرا فرق نمی کنه؟ حتما فرق می کنه. شما تو یه دایره بزرگ 360 زاویه درست کنید، در یه دایره کوچک هم 360 زاویه درست کنید، مسلم زوایایی که در دایره بزرگتر ترسیم میشه زوایای بزرگتریه، و قوس هایی که مقابل زاویان در دایره بزرگتر قوس های بزرگتریه. اون قوس هایی که درجه را اینجوری درست میکنن، یا از طریق قوس هایی که مقابل زاویه است درست میکنن، یا از طریق خود زاویه. بالاخره در انتخاب درجه دایره زاویه دخالت میکنه، یعنی از تو مرکز زاویه میکشید، از تو مرکز دو تا خط میکشید که رأس این دو تا خط به هم تلاقی کنه، تو مرکز باشه، ضلع این دو تا بیاد رو محیط بیفته. 360 تا اینطور زاویه درست میکنه. وقت اون زوایایی که مرکزی هستن حساب کنید 360 تاست، قوس هایی هم که مقابل این زوایا هستن در محیط اونم 360 تا. خب حالا اگه یه دایره بزرگتری داشتید زوایاتون بزرگتره، اگه دایره کوچکتر داشتید زوایاتون کوچکتره. 360 درجه هم که ملاحظه میکنید نه 360 درجه در این و اون مساویه، بله هر دو 360 تا ولی مساوی نیستند، ولی دایره لازم این مساوی باشه. دوایری که تو فلک قطرشون متفاوت، شعاعشون متفاوت، محیطشون هم متفاوت، تعداد درجاتشون یکسان ولی اندازه درجاتشون متفاوت، تعداد درجات یکسان، تنها چیزی که یکسانه تعداد درجاته، اونم 360 هست، اینم 360 هست، ولی نمیتونید بگید که اندازه درجات هم برابر. این واضحه که نمیتونید بگید شما فلک رو تصور کنید یا یه دایره که روی صفحه کوچیک کشیدید. این دوتا در کوچیک و بزرگی فرق دارن، فرقشون کجاست؟ هر دوشون به قول شما 360 درجه. خب از یکسان باید باشن، چرا یکسان نیستن؟ درجاتشون متفاوته، نه تعداد درجات، اندازه درجات. که اندازه متفاوت باشه یعنی اون شاخه اولی مسافت بیشتری رو طی کرده. مثلا فرض کنید که در مقابل هر درجه قوس این رو اندازه بگیرید یک سانته، این قوسش یک سانته، قوس مقابل هر درجه در اون دایره کوچکتر، در اون دایره کوچکتر یک دهم سانته، یعنی یک میلیمتر. اینطوری میشه. وقتی اون شاخه بزرگتر دایره رو تموم کرد 360 سانت گذرونده، اون یکی 360 میلیمتر گذرونده. وقت هر سانتی که اون میگذرونده این یکی یک دهم سانت رو میگذرونده. خب پس تجزیه شد دیگه، یک سانت تجزیه شد به 10 تا جز. درسته مسئله؟ شما این توضیح
چی بگید؟
مسافت رو داریم عرض میکنیم ها. شما رفتید بازم رو تعداد درجات. مسافت فرق داره، بالاخره مسافت اون دایره بزرگتر بیشتر از مسافت داره کوچیکتره. این که دیگه به شهودم دیده میشه، هیچ استدلال نداره. خب اون کسی که داره طی میکنه وقتی مسافت بزرگتری رو طی میکنه معلومه که سرعتش بیشتر. زمان خب اگه زمانم متفاوت کنید مشکل، زمانم متفاوت کنید مشکلشون حل میشه. یا باید تفاوت در زمان باشه یا در مسافت. تفاوت در زمانم بگیرید اجزای زمان تجزیه میشه، تفاوت در مسافت هم بگیرین اجزای مسافت تجزیه میشه. هر کدوم شما قبول کنید ما نتیجه رو مطلوبمون میگیریم. نه خیلی مثال برای تجزیه است. این میخواد استدلال کنه برای تجزیه جز. میگه یا باید بگید حرکت ها مساوی هست، حرکت ها در سرعت بود مساوی هست، یا باید این جز تجزیه شده. نمیتونید بگید حرکت ها مساوی هست، باید بگید جز تجزیه شده. این استدلال اینو میخواد بگید. ولی شما نمیتونید بگید حرکت یکی سریع نیست یکی بطی نیست، هر دو مساوی هست. بدون شک هر دو مساوی نیستن. یا زمانشون فرق میکنه یا مسافتشون فرق میکنه. اگر زمان یکیست مسافت دوتاست معلوم میشه که سرعت و بعد فرق کرده، ولی سرعت و بعد رو یکسان بگیرید، زمان هم یکی بگیرید، خب مسافت باید یکی بشه، نمیتونه مسافت مختلف بشه. وقتی داره مسافت مختلف میشه معلوم زمان هم که یکیه. یا باید وقتی مسافت مختلف شد زمان رو مختلف کنید، یا باید سرعت و بعد مختلف کنید، راه دیگه ندارید. زمان رو فرض میکنیم یکیه، با هم شروع کردن با هم خط کردن، پس قهران با سرعت و بعد اختلاف داشته باشه، یعنی حرکت باید اختلاف داشته باشه. نمیتونی شما سرعت و بعد منکر بشید. از ثانیه فرجارون زو شعبن سلاسه، سه تا شاخه داره. فیثبت واحدتان، یکی از این شاخه ها و یکی از این شعبه ها در روی زمین ثابت نگه داشته میشه. و تدار و اسنتان، دوتا دیگه دوتا شاخه دیگه دور داده میشن تا رسم کنن دو دایره رو، یکی کبیره یکی صغیره، که این دوتا دایره با هم هم تموم بشن، همونطور که با هم شروع کردن با هم هم تموم بشن. یعنی زمان فرق نکنه، مسافت فرق کرد، زمان فرق نکرد، پس باید سرعت و بعد حرکت فرق کنه. فهما متلازمتان لا محاله، میخواد بگه این دوتا شاخه که دارن حرکت میکنن هر دو با هم دارن حرکت میکنن، اینطور نیست که یکی حرکت کند یکی در بین حرکتش بایستد. هیچ کدوم ایستادنی در وسط ندارن، بلکه هر دوشون دارن با هم حرکت میکنن، متلازم همن. و چون متلازم همن و ایستادنی در کار نیست، پس یا باید بگیم بزرگ و کوچک یک مسافت رو طی کردن، به اندازه هم طی کردن که این لازمش اینه که حرکت سریع حرکت بطی یکسان باشه، یا باید بگیم اون کوچیکه یک چندوم بزرگه رو طی کرده که در این صورت جز تجزیه میشه. یعنی اگر بزرگه یک جز حرکت کرده، کوچیکه باید یک چندوم جز حرکت کنه که این باعث تجزیه جزه. از ثالثه دلیل سوم اینی که انسانی رو فرض کنید که پاشنه پاشو رو زمین گذاشته و نوک پنجه پا رو بلند کرده به طوری که انگشتا به سمت آسمانه و پاشنه پا رو زمینه. این در چنین حالتی دور خودش این انسان میچرخه، دو تا دائره رسم میشه روی زمین یا تو فضا. یکی به وسیله پاشنه پا دائره رسم میشه وقتی این آدم دور خودش میچرخه، یکی هم به وسیله انگشتان پا. خب دائره ای که و هر دو با هم شروع میشه، هر دو با هم ختم میشه. دائره ای که با انگشتان رسم میشه دائره بزرگتره، دائره ای که با پاشنه پا رسم میشه دائره کوچکتره. در این تصویری که میکنیم هیچ کس نمیتونه بگه که دائره کوچکتر از حرکات و سکنات ترکیب شده، چون اگر از حرکات و سکنات ترکیب بشه معنیش اینه که پاشنه پا پاره شده، چون داره حرکت میکنه و بعد هم میسته، یعنی قطعه قطعه باید شده باشه که قطعه ایش حرکت کنه قطعه ایش بیسته. این کسی نمیتونه بگه، چون وقتی ما دور خودمون به این صورت جفتیم میزنیم پامون درد نمیگیره، در حالی که اگر پا بخواد قطعه قطعه بشه درد احساس میکنیم. درد احساس نمیکنیم، پس معلوم میشه پا تقطیع نشده و قهرن پاشنه پا به حرکت مستمر حرکت کرده. همونطور که انگشتان پا به حرکت مستمر حرکت کردن، پاشنه به حرکت مستمر حرکت کرده. ولی اگر میخواست حرکت مستمر نباشه، باید یک قسمتش جا میموند، یک قسمت دیگه حرکت میکرد و این باعث پارگی پا میشد و باعث احساس درد میشد، که چنین چیزی اتفاق نیفتاده. پس معلوم میشه که ایستادنی در کار نبوده، اون پاشنه پا هم حرکت مستمر داشته، اون انگشتان پا هم حرکت مستمر داشتن، با هم شروع کردن با هم خط کردن، اما یکی مسافت بیشتر طی کرده یکی مسافت کمتر، پس یکی سریعتر بوده یکی بطیتر، و نمیتونیم اختلاف سرعت رو با تو ندیده بگیریم. بنابراین باید گفت اگر اون انگشتان پا یک جزء طی کردن، پاشنه پا نسبتی از یک جزء طی کرده و در این صورت قهرن جزء تقسیم میشه. اینم مثال دیگه. بعد همین مثال رو تبدیلش میکنن که بشه مثال دوم. این دلیل سوم رو سه جور تعریف میکنه، یکی همین که الان عرض کردم، یکی دیگه این که انسان پاشنه پاشو رو زمین بذاره، دستاشو باز کنه. اون قبلی میگفت پاشو قسمت بالای پارو، یعنی قسمت های انگشت رو بالا بگیره، حالا اینو نمیگیم، دستا رو باز کن که دائره با انگشت دست رسم بشه تو فضا و دائره با پاشنه پا. اختلاف این دو دائره دیگه خیلی زیاد میشه. در مثال اول و در بیان اول اختلاف به اندازه یه پا بود یا کمتر از یه پا، که دائره کوچک با پاشنه پا ترسیم میشد، دائره بزرگ با انگشتان پا، خیلی فاصله نبود. اما وقتی دست رو باز کنه و خصوصا اگر اردشیر دراز دست باشه، خیلی دیگه این دایره که این دایره بزرگی که رسم میکنه خیلی دیگه بزرگتر از اون دایره که پاشنه پا رسم میکنه. اینجا خیلی راحت تر میشه گفت که اگر اون انگشتان دست جزئی رو طی کردن، این پاشنه پا مثلا یک صدم اون جزء رو، یا یک فرض کنید که پنجاهم اون جزء رو طی میکنه، وقت جزء خیلی تجزیه میشه، پنجاه بار میشه تجزیه بشه یا یه خودی کمتر بیشتر. این مثال واضح تر از مثال قبله، همونه، فرقی نکرد ولی واضح تر از. مثال سوم فلکی رو تصویر کنید، که این مثال سوم خیلی به سنگ آسیا نزدیکه. علت این که این مثال رو میزنه اینه که حالا کسی ممکنه بگه آقا سنگ آسیا میشکافه و اون قسمت بالا سریع‌تر روی اون حرکت میکنه، قسمت پایین بطیتر حرکت میکنه، که با هم این دوتا حرکت های دوتا دایره با هم ملازمه ندارن، یکی وای میسته یکی میره، یعنی اون بالاییه داره مستمر حرکت میکنه، این پایینی گاهی حرکت میکنه گاهی استراحتی میکنه، دو مرتبه حرکت میکنه. اینطوری ممکنه تو سنگ کسی این حرف بزنه بگیم نمیشه؟ میگه نه خیلی میشه، شما از کجا میگه نمیشه؟ اما در این مثال پایش که نمیتونه این حرف بزنه چون درد احساس نمیکنه. اینی که رفت سراغ این مثال. یا تو اون پرگار هم ممکنه کسی بگه اون پر شاخه سومی حرکت مستمر میکنه، شاخه دومی گاهی میسته، شما نمیفهمید واسات، اون دیگه یواش یواش بین راه میسته و شما متوجه نمیشید. ممکنه کسی این ادعا کنه ولی در این مثال سومیش دیگه نمیتونه ادعا کنه، چون اگه بخواد ادعا کنه معنیش اینه که پا که داره میچرخه یک قسمتش بیسته، یک قسمت بیسته اون قسمت دیگه داره رد میشه، خب پاره میشه پا، یک قسمتش ایستاده یک قسمت دیگه سر عبور میکنه، این پا باید پاره بشه، نمیشه، در حالی که پاره نمیشه، یعنی باید از پاشنه به بالا بشکافه، چون اون بالا داره حرکت سریع میکنه، این پایین داره حرکت وسیع میکنه. خب این باید پا لااقل دو قطعه بشه، یک قطعه پاشنه پاس که ایستاده و یواش یواش میسته و را میفته، یک قطعه هم از پاشنه پا به بالاست که اون داره حرکت مستمر میکنه. یا اگر دوائر رو متعدد فرض کنیم دیگه لازم نیست دو تا قطعه بشه، پا به طولش چندین قطعه میشه، یه پاشنه پا درست میشه، یه خورده اون طرف سر از پاشنه پا به سمت انگشتان میریم یه قطعه دیگه درست میشه، دوباره به سمت اون بالا میریم یه قطعه، آخر سر هم انگشتان خودشون یه قطعه، پا قطعه قطعه میشه تا چند تا دایره رسم کنه، که مسلم میشه نیست ما درد احساس نمی کنیم، که پاشنه پا پاره نمیشه ها، پاشنه از قسمت های جلوی پا جدا میشه، نه خود پاشنه تیکه تیکه بشه، پاشنه پا ثابت سالمه و ثابت میمونه، گاهی حرکت میکنه گاهی ثابت میمونه، قسمت های بالای پا دارن حرکت مستمر میکنن، خب قسمت های بالای پا حرکت مستمر میکنن، پاشنه از اونها جدا حرکت میکنه، معنیش اینه که پاشنه از اونها جدا شده، در حالی که اینطور نیست. این که عرض میکنم این مثال ها رو میزنه به خاطر اینکه محسوس این مثال ها. در مثال اول و دوم که پرگار و سنگ آسیا بود ممکنه کسی یه ادعای بی خودی بکنه ما نتونیم ردش کنیم، اما در این سومی دیگه کسی نمیتونه ادعا کنه. مثال اول و دوم شو توجه کردید هر دوش مثل هم بودن تقریبا، مثال سوم میزنه، مثال سوم هم مثال به فلک میزنه نه مثال به سنگ آسیا، چون فلک کسی قائل به خرق اختیارش نیست. قدیمی همشون اتفاقا چه فلاسفه مشاک متعالیه چه اشراق همه قائل بودن به این که فلک خرق الجام نمیشه، شکاف بر نمیداره، بنابراین در فلک نمیتونیم بگیم قسمتی ساکن میشه قسمتی دیگه حرکت مستمر انجام میده، بلکه همه شون باید یا با هم حرکت مستمر انجام بدن یا ساکن میشه. وقت فلک رو اینطوری فرض میکنه، فرض کنید که فلکیست که دو تا کوکب درش قرار داده شده، یک کوکب در محیطش یک کوکب در وسطش. همین داره وقتی این فلک میچرخه با یک چرخش بدون اینکه سکونی فاصله بشه هم اون کوکب بالا داره میچرخه مسافتی بیشتری طی میکنه، همین کوکب وسط داره میچرخه و مسافت کمتری طی میکنه، هر دوشون دارن حرکت مستمر میکنن، حرکت ها متلازمن با هم، یکیشون تبدیل به سکون نمیشه، در این حال میبینیم یکی مسافت بیشتر طی کرده یکی مسافت کمتر، از اینجا میفهمیم که یکی سرعتش بیشتر بوده یکی سرعتش کمتر، یعنی اگر اون بالایی یک درجه طی کرده یعنی یک جزء رو گذرونده، اگر بالایی یک جزء گذرونده پایینی قسمی از جزء رو گذرونده و این به معنای تجزیه شدن جزء است که مطلوب ما همینه. این سه تا مثال رو در الثالثه ایشون میاره که پس الثالثه یعنی دلیل سوم خودش میشه سه تا دلیل یا سه تا مثال. بالاخره اختلافی بین این ادله شما میبینید همون کافیه، هر چی اختلاف در هر جا پیدا کنید تو این ادله شما اختلاف رو میبینید، این دلایل با هم فرق داره، بعد لذا میتونید متعددشون کنید، ولی اون نتیجه شون یا بعضی از بیاناتی که در این دلیل و اون دلیل میکنید مساوی باشن. این دلیل برای این نیست که دلیل ها یکیه، دلیل ها عرض کردن بارها به اندک تفاوتی متفاوت و متعدد میشن. این دلایلم که میخونیم هم این سه چهار این سه تا خیلی به هم نزدیکن، حالا چهارمی پنجمی فرق میکنند، ولی این سه تا خیلی به هم نزدیکن، ولی در عین نزدیک بودن متفاوتند و متعدد. از ثالثا من وضع عقبه، عقب یعنی پاشنه پا، من وضع عقبه علی الارض و یدور علی عقبه، دور بزند رو پاشنه پا، فانه یرسم دائرتین، دو تا دائره این انسان با این دور زدنش رسم میکنه، احداهما وهی اصغر به عقبه، یکی از این دو دائره که کوچکتر است به توسط پاشنه پاش انجام میشه، والاخرى وهی الاکبر به اطراف اعصاب القدم، دیگری که دائره بزرگتر است به انتهای اطراف یعنی انتها به انتهای انگشتان پاس. این یک مثال. مثال دوم، و این شئت فرست دائره مادن با اهو، دائره یعنی شخص دور زننده، با به معنای فاصله دو دست است وقتی که از هم باز شوند، از بدن فاصله بگیرند، وقتی کاملا دو دست رو باز میکنیم فاصله بین این دوتا رو میگن با، گاهی میگن فلانون طویل البا یا قصیر البا، طویل البا یعنی قدرت زیاده، قصیر البا یعنی ناتوان و عاجزه. وقت اگر همینو در مسائل علمی به کار ببرن که کثیرا میبینید وقتی میخوان از عالمی تعریف کنن میگن طویل البا، یعنی در مسائل علمی تواناست، یا اگر میخوان کسی رو بی سواد جلوه بدن در مسائل علمی میگن قصیر البا، بعضی میگن در بعضی تعبیرات میگن کریم البا یا ضیق البا، کریم البا یعنی بخشنده و جوانمرد و آدم شریف و بزرگوار، ضیق البا یعنی آدم پست و فرومایه. اینا کنایاتی که از کلمه با به دست میاد. بله، حالا اون معنی حقیقی میشه، اینی که عرض میکنم معنی کناییه، دستبازه شما اون میفرمایید که کسی دست و بالش بازه، دست و بالش بازه اونم یعنی کلیمه، حالا اون شاید معنی دیگه ای داشته باشه غیر از این با باشه، یعنی مشت نکرده، اون دست و بالش بازه در فارسی میگیم یعنی مشت نکرده که دراهم و دنانی رو تو دستش صفت گرفته باشه،
دستش بازه کلیمه،
خب دست باز یعنی آدم کریم، یعنی مشت نکرده در آمدن دنانی رو تو دستش نمیفشره بلکه دست باز گذاشته به هرکی میده. اما اون که قضای قول با دوتا بال رو باز کرده، اون با دست باز فرق میکنه ظاهرا، ولی اینا باید به مثال ها رجوع شد، ضرب المثل ها. و این شیطا فرض تد دائر، اگر خواستی فرض کن اون شخص دورزننده رو، فرض کن که مادن با اهو، کشیده اون با اشرا، با رو می نویسن در عربی قدر و مد الیدین، قدر و مد الیدین به اندازه که دست کشیده میشه، باز کردن بار، فرس و اصبعهی یعنی اصبع دست، اصبع در اینجا انگشت دسته، در اون قبلی انگشت پا بود، فرس و اصبعه یرسم و دائرتن اکبر و کثیرن من دائرت اللتی یرسم ها عقبه، یعنی رأس انگشت دستش دائره ای رو رسم می کند که بسیار بزرگتر از دائره ایست که با پاشنه پا رسم می شود. خب و نحن نعلم، این هم مربوط است به مثال قبل، هم مربوط است به مثال دوم، یعنی هم مربوط است به من وضع عقب و علا از و یدور و علا عقبهی، هم مربوط است به انشیت فرست دائر مادن با اهو، مربوط به هر دوه. و نحن نعلم به ضرورت که قطع نمی شود جز جز، یعنی این عضو ما که داره دور می زنه، حالا چه پاشنه پا باشه چه پا باشه چه دستای باز شده باشه، ما می دونیم که اون که کوتاه دایره کوتاه رسم می کنه، دایره کوچک رسم می کنه، قطع نمی شه جز ان جز ان. که بگیم این قطعه ایستاد اون قطعه حرکتش را ادامه داد، بلکه هر دو با هم حرکت را ادامه می دن، هر دو حرکت متلازمند. و الا کیفه، یعنی چگونه قطعه قطعه می شود، جز جز می شود این اعضا، در حالی که اگر قطعه قطعه می شد لحس اون شخص دائر به تقطع به این قطعه شدن حس می کرد و تعلم به، به خاطر این قطعه شدن رنج می برد و درد احساس می شد، در حالی که این چنین نیست، پس معلوم می شد بدنش قطعه قطعه نشده. بنابراین حرکتی که دائره بزرگ رسم می کند با حرکتی که دائره کوچک رسم می کند، هر دو با هم متلازمند و با هم فرقی با هم از هم جدا نشدن، با وجود این یکی مسافتی بیشتری طی کرده یکی مسافتی کمتر، معناش اینه که یکی سریعتر بوده یکی بطیتر، پس اگر یکی جزئی رو طی کرده دیگری کمتر از جزء طی کرده، یعنی جزء تجزیه می شود.
راسمه
ها مثلا اینکه قدرش بزرگتر بود، پاش بزرگتر بود، در نظر بگیریم که سریع وقتی معنی داره، یعنی اون قدره کمتر بوده نسبت به اون راسمی که قدرش بزرگتر بوده نسبت تنش کنیم. اشکال ایشون هم جواب دادیم، یه 5-6 دقیقه مطلع جواب شد، اشکال داریم تکرار میکنم. حالا ما به اشکال شما کار نداریم، قبول دارید که یکی مسافت بیشتر تیه کرده یه مسافت چند کرد؟ خب قبول دارید، یعنی اون در وقتی یه جز تایی میکرده این کمتر از یه جز تایی میکرده، اینطور میشه دیگه. حالا شما سرعت و باد هم نیارید، البته سرعت و باد رو باید بیارید، منتها چون شما اصرار دارید که نیارید، من دارم عرض میکنم که اون یکی در یک حرکتش یک جزء طی کرده، این چند تا یک جزء طی کرده، بازم مطلب مساوات. البته اینو دیگه جوابش دادیم، دوباره تکرارش نکنید. سوال دوم بالا نه، خوبه، این
سوال نمیخوره. مثلا شما قبول دارید که حرکت اینه، حرکت یکی مسافت با هم تفاوت،
حرکت یک چیز مسافت ها با هم تفاوت دارن، چی شد تفاوت کردن؟ این باید از کردم قبلا دو مسافت دارم تکرار میکنم، مسافت ها متفاوتند، حرکت ها یکسان، این مگه میشه؟ نه درست نیست اون که شما فرمایید که دوتا دائره قد و اندازشون یکی باشه، قطرشون یکی باشه، هر دو با هم شروع کنن، هر دو با هم ختم کنن، اینجاست که سرعت و باتی نیست. مثال شما فرض میکنید سرعت و باتی نیست، دوتا دائره با یک قطر، مسافتشون مسافتی که طی میشه یکیست، زمان یکیست، سرعت و بعد یکیست، اینجا هم تجزیه نمیشه، ما اینجا بحث نداریم. تو این فرضی که شما میکنید ما بحث نداریم که دو تا پرگار رو گذاشتیم، دو نفرم مأمور شدن که دائره رسم کنن، دهانه هر دو پرگار هم یه اندازه باز شده، وقتی دائره رسم میکنیم قطرشون هم یکیه، هر دو با هم شروع میکنن با سرعت مساوی و با هم هم ختم میکنن، یه مسافت مساوی رو، دو تا مسافت مساوی رو طی کردن، این دو تا دائره دو تا مسافت مساوی طی کردن، از این چی میخواد استفاده کنید؟ هیچ، این به درد ما نمیخوره. اونی که به درد ما میخوره که یه دایره کوچیک فرض کنید یه دایره بزرگ به همون شکلی ما داریم فرض میکنیم. اون وقتی که باید بگید یا سرعت و بعد یکی اند یا دو سکه میشه. اون مثال شما فرض میکنید اصلا مثال مناسب بحث ما نیست. و این شعته ففرز و فلفلک فی کوکبین، اگر خواستی ففرز و یعنی فرض کن این رسم دایره رو در فلک در دو کوکب، یا به این شیط ففرز اون دایر رو، فرق نمی کنه که بگید رسم دایره رو که بگید دایر رو، فرض کن رسم دایره البته فکر میکنم بهتر باشه. و این شیط ففرز اون رسم دایره رو در فلک در دو کوکب که یدور و احد الکوکب این دل قط ول آخر این علل منطقه، علل منطقه یکی روی قطب فلک حرکت کند یکی روی منطقه فلک حرکت کند. فلک میدونید که مثل یک توپ مدوره، مثل سنگ آسیا نیست. سنگ آسیا همه جاش دائر نیست، همه جاش یعنی به صورت کره نیست، مثل اینکه قطعه ای از کره رو شما کنده باشید دو طرف کره رو بریده باشید وسطش رو سنگ آسیا قرار بدید استوان. که سنگ آسیا مثل اینکه شما این کلاهک کره رو بردارید، کلاهک زیرش هم بردارید، این وسط یک کمربندی باقی بمونه، این میشه سنگ آسیا. اون وقت محیط سنگ آسیا با قطبش همون که از کردم تعیین میشه. اما فلک رو تصور کنید، فلک مثل توپ میمونه، قطبش عبارت است از اون قسمت بالا یا پایین، اونجایی که وقتی این توپ رو میچرخونید به نظر میرسه که ساکنه، اون میشه قطب. منطقه عبارت میشه از اون وسط دایره، یعنی اون جایی که این دوتا توپ به هم وصل میشن، دوتا قبهی که قبه توپن به هم وصل میشن، اون درزی که بین دوتا قسمت بالا و پایین است، اونجا رو میگیم منطقه. در زمین مثلا فرض کنید قطبش روشنه، منطقهش اون خط استواست، یه خود بالاتر و پایین کرد به صورت یک کمربند، نه یک خط فرضی بلکه یک کمربند، این میشه منطقه. حالا یه فلکی تصور کنید که مثل توپ باشه، یک کوکب رو گذاشته باشید در اون قسمت بالاش، در قسمت بالا یک کوکب هم گذاشته باشید تو منطقهش، اونی که تو منطقه است مسافت بیشتری طی میکنه، اونی که تو قطب مسافت کمتری طی میکنه. خب فلک هم داره دور میزنه، فلک که داره دور میزنه یک پارچه است، قابل خرق و التیام نیست، پس بالا و پایینش هر دو دارن با هم حرکت میکنن، متلازم در حرکتن، یکی نمی ایسته دیگری حرکتش رو ادامه بده، بلکه هر دو با هم دارن حرکتشون ادامه میدن. در این چنین حالتی میبینید که اون ستاره‌ای که اندل قطبه مسافت کمتری رو به دایره کوچکتری رو طی کرد، اون ستاره‌ای که اندل منطقه است مسافت بیشتر به دایره بزرگتری طی کرد. باز همون حرفای قبلی میاد که یا باید سرعت و بعد او یکی بگیرید یا باید قائل بشوید به این که اگر اون بزرگه یک جسته کرد کوچیکه یک چندم جسته می کند، که اگر این دومی رو قائل بشید جسته تصیح شده. و این شیطه ففرز این رسم دائره رو، رسم دائرته این رو در فلک در دو کوکب که یکی دور بزند این دلقوت دیگری دور بزند علال منطقه. حرکات توهما متلازمتان، حرکات این دوتا کوکب متلازمن، یعنی این چنین نیست که یکی ساکن بشه دیگری حرکتشو ادامه بده، بلکه هر دو با هم حرکتشون رو ادامه میدن. و الا یعنی اگر بخواد یکی ساکن بشه دیگری به حرکتش ادامه بده، لازم میاد شکافته شدن فلک، که فلک افلاک موصوفن به شدت و احکام اتفاقا، اتفاقا قید برای الموصوف است، یعنی بالاجماع، به اجماع فلاسفه متصفن به شدت و احکام و قابل خرق نیستن، قابل شکافته شدن نیستن. اگر یک قسمت بخواد بیسته، یک قسمت بخواد به حرکتش ادامه بده، مستلزم اینی که فلک شکافته بشه، در حالی که فلک موصوف است به اینکه شدید است و محکم است و قابل خرق نیست. از این اجماع به دست میاریم که اجماعی است که نه تنها اجماع دلیلشه بلکه عقل دلیلشه، از این اجماع و عقل به دست میاریم که فلک نمیشکافه، بنابراین حرکت اون دو تا کوکب متلازمند. پس اگر یکی بیشتر طی کرد، یکی کمتر طی کرد، معلوم میشه یکی سریعتر بوده، یکی بطیتر بوده. یعنی اون یکی بزرگتر اگر یک جز طی کرد، این کوچکتر یک چندم جز طی میکنه، و این به معنای تقسیم شدن جزئه که مطلوب ما ثابته. توجه کنید در این عبارت داشت یدور و احد و ما این دلقوت ول آخر علل منطقه هم. این جاری که ذکر فرق میکنه، در یکی انده گفت، در یکی علا گفت. این روشن جهتش چیست؟ چون قطب رو معتقدن که حرکت نمی کنه، قطب دایره حرکت، قطب کره حرکت نمی کنه، لذا نمیتونه بگه که یکی حرکت میکند علل قطب، یکی اگر علل قطب باشه حرکت نمیکنه، باید اندل قطب باشه تا حرکت کنه، چون اونی که علل قطب حرکت نمیکنه، خود قطب معتقدن حرکت نمیکنه، قسمت ساکن فلکه. خب اگر ستاره ای علل قطب باشه اونم حرکت نخواهد کرد، باید اندل قطب باشه تا حرکت کنه، ولی منطقه حرکت میکنه. اتفاقا حرکت منطقه اساس حرکت کره است، اساس حرکت فلکه، منطقه حرکت میکنه، بنابراین اگر ستاره علل منطقه باشد اونم حرکت میکنه. این که در یکی گفت اندل قطب، در یکی گفت علل منطقه، و این به خاطر این به مناسبت این مطلبی که عرض شد. بله کوکب ثابته، ولی فلک نه باشه، فلک که حرکت فرضی هم نیست، فلک که حرکت میکنه کوکبان به تبع، کوکب به تبع داره حرکت میکنه، کوکب که ثابت نیست که حرکت نکنه، کوکب حرکت میکنه منتها به تبع. مگر این شما میخواد حرکت شو از بین ببرید؟ مثل سنگ آسیا میمونه. بله کوکب ثابته، بنابر نظر قدیمی ها کوکب در فلک مرکوزه، ثابته، اما وقتی فلک داره حرکت میکنه کوکب به تبع داره حرکت میکنه. تفاوت ببینید، شما میفرمایید که این دوتا چون ثابتن، چون دوتا کوکب ثابتن حرکتشون فرق نمیکنه، حرکتشون فرق نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی مسافت متفاوت و سرعت و بعد متفاوت ندارن، یا فرق نمیکنه یعنی متلازم در حرکتن. شما خوب توجه کنید، دارید تلازم رو بیان میکنید که مدعای ما همینه، به درد ما میخوره این فرمایش شما. تلازمی در حرکت دارن، این حرکتشون فرق نمیکنه. اینطور نیست که یکی حرکت رو ادامه بده یکی ساکن بشه، این خوب حرفیه، ولی ازش استفاده نکنید که مسافتشون یکسانه، و استفاده نکنید که سرعت و بعدشون یکسانه، این استفادهشون درست نیست. اخه میشه گفت اون قسمت قطب با قسمت منطقه یا خط استوا یکسان حرکت میکنه؟ میتونید شما اینو بگید؟ توپی رو بچرخونید، حالا فلک رو نمیشه دید، توپ رو بچرخونید، اون حرکت کمره توپ سریعتر یا حرکت بالای توپ فرق میکنه؟ چرا فرق میکنه؟ اندازه گیری کنید فرق میکنه؟ خب حالا یه خود بیشتر دقت کنید، انشالله خسر قبول میکنید.
اینطور که شما حرکت بالای توپ با پایین توپ جدا باشه؟
نه، اون در صورت که تلازم در حرکت نداشته باشن، توپا باید جدا بشه، در صورت یکی به ایسته یکی حرکت کنن، دوتا با هم حرکت میکنن، تلازم در... ببینید تمام حرف شما عرض میکنم، ناظر به اینه که تلازم حرکت اینه درست کنید، و این خوبه، اما نتیجه خوبی ازش نمیگیرید. میخواد نتیجه بگیرید، پس سرعت و بعد این دو حرکت یکسانه، این نتیجه خوبی نیست که میگیرید. اصل حرفتون درسته که این دوتا کوکب یا اون دوتا پای پرگار یا اون دوتا قسمت سنگ آسیا اینا با هم تلازم در حرکت دارن، حرکت هاشون هر دو مستمره، یکی توقف نمی کنه تا دیگری ادامه حرکت بده، بلکه هر دوشون با هم ادامه حرکت میدن. بیان شما در اثبات تلازم حرکت خوبه، اما میخواد نتیجه بگیرید که پس این دوتا حرکت ها یکی بسی یکی سری نیست، هر دو یک سانه، این نتیجه رو از میکنه خوب. شدیده یعنی سفته، احکام هم یعنی محکمه، پس شدت و احکام معناش یکیه و لازمه صفت بودن این است که خرق نشود، شکافته نشود. لازمه محکم بودن هم اینه که خرق نشه. فلک موصوف است به شدت یعنی صفتی و احکام یعنی محکمی و نتیجه این صفت هم این است که خرق نشود، شکافته نشود.